داشته باشید. خب دوستان خوبم، برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خدا. الهی به امید رضایت تو سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. بیست و چهارم آبان ماه سالگرد صدور بیانیه گام دوم انقلاب هست. گفتگوی ویژه‌ای رو تحت عنوان پرونده هفته در این خصوص تقدیم شما خواهیم کرد. تحلیلی بر مذاکرات وین خواهیم داشت و دلایل تعلل دولت بایدن در بازگشت به تعهدات برجام. در بخش با سخنگویان سراغ وزارت نفت خواهیم رفت و از مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌های وزارت نفت خواهیم پرسید. در سفری که به ریاست محترم جمهور به استان گیلان و مازندران داشتند در مورد تصرف سواحل مازندران و استرداد اونها به مردم مصوباتی رو در واقع میشه گفت در هیئت دولت اعلام شد. همونجا مایل رئیس جمهور اعلام کردن. میخوام ببینیم مصوبات چگونه پیگیری شد و به کجا رسید. این بخش دیگری از گفتگوی امشب ما خواهد بود. و رئیس سازمان قیمت از مصرف کننده و تولید کننده گفته که تا پایان سال کسی حق نداره قیمت کالاهای اساسی رو بالا ببره. خب البته این هم از عجایبی که گویین که قیمت ها دست سازمان حمایتی که این فرمایششون کرده، اما واقع مسئله اینه که باید نگاه بکنیم ببینیم قوانین حوزه شبکه های تأمین و توزیع کالا در کشور آیا شفاف هستند که ما این گونه حکم بکنیم که قیمت ها بالا نرود یا برود، یا ما اجازه نمی دهیم یا اجازه می دهیم. این هم موضوعی است که در گفتگو با یکی از نمایندگان محترم مجلس بهش خواهیم پرداخت. خواهش می‌کنم همراه ما باشید. میتونید ما رو در ایران صدا هم دنبال کنید با نصب این برنامه کاربردی برای گوشی های هوشمندتون. اونجا هم البته میتونید نظر بدید درباره برنامه امشب و دیگر برنامه ها. ساعت 19:04 اینجا رادیو گفتگو.
ایران بدون خط خوردگی.
خب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی امروز سالگرد صدور این بیانیه است و نکات متعددی رو در بیانیه گام دوم انقلاب برش تاکید شده. میخواییم به موضوع نقش انقلاب اسلامی در گسترش عدالت از منظر بیانیه گام دوم بپردازیم. آقای دکتر محسن جلواتی قائم مقام محترم سازمان دیدبان شفافیت و عدالت رو خط ارتباطیمون هستن. آقای جلواتی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم جناب آقای دکتر راسخ و شرمندگان ارجمند در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر جلواتی موضوع نقش انقلاب اسلامی در گسترش عدالت از منظر بیانیه گام دوم، عدالت چه تعریفی در بیانیه گام دوم داره؟ و دیگه اینکه گاهی ما به موضوعات اینچنینی که میپردازیم، نه فقط بیانیه گام دوم، که خیلی از سیاست‌های راهبردی و کلان دیگر کشور که توسط رهبری ابلاغ میشه، یعنی اعلام میشه، توسط مجمع هم ابلاغ میشه، به آرمان‌هایی از جمهوری اسلامی پرداخته میشه که این آرمان‌ها حس میشه ازش خیلی فاصله داریم و این فاصله باعث میشه گاهی به این گونه سیاست‌های راهبردی یا بیانیه‌های اینچنینی فقط نگاهی شعاری بشه. چه کنیم که اون چی که در بیانیه گام دوم ازش یاد میشه شکل شعاری پیدا نکنه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که اگر یک مقداری برگردیم به صدر اسلام، یعنی مثلا لیقوم الناس بالقسط،
بله،
اون قسط همون بحث عدالت دیگه، یعنی ما در اصل اسلام رو هم همه پذیرفتن و دین مبین اسلام هم برای در اصل اجرای قسط و عدالت در از شکل گرفته و الحمدلله همه ما هم مسلمان ها توقعمون اینه که به این انقلاب اسلامی هم اگر ببینید که با اخیرا در 43 سالگردش در از چیز داریم هستیم، خدمت شما عرض کنم در اثر اون بی‌عدالتی هایی که در زمان طاغوت اتفاق افتاد، اون قیام اتفاق افتاد، قیامی که امام خمینی رحمت الله علیه در از بنیان گذارش بود و این انقلاب شکل گرفت برای عدالت، برای عدالت. حضرت آقا هم همین دکتری اینو دارن در از ادامه میدن، انشاءالله خدا بهشون سلامتی و طول عمر بده. و خدمت شما عرض کنم در تمام بیانیا و در تمام سیاست هایی که ایشون ابلاغ میفرمایند در از پیوست عدالت رو ایشون مد نظر دارن و اصرارشون هم ایشون هم در قوانین مجلس، هم در قوانین و در از سیاست هایی که در تشخیص مصلحت نظامی که شما هم فرمودید آقای دکتر توکلی، هم همزمان که ریاست مجموعه ما رو به عهده دارن، هم عضو مجمع هستن و ما مرتب در این زمینه با ایشون صحبت میکنیم، خدمت شما عرض کنم اصرار حضرت آقا بر داشتن پیوست عدالت در تمام این سیاست ها و قوانین. بیانیه گام دوم هم که نگاه و نگرشش به حضور و نقش جوانان هست بیشتر، با یک در از نگاه پیشرانی،
درسته،
نگاه پیشرانی. ولی ما در از وقتی میگیم عدالت به معنی تساوی که نیست، همه میدونن تساوی عین ظلمه، عدالت یعنی هر چی سر جای خودش باشه.
خب
استفاده از ظرفیت های جوانان به هنگام و به موقع و در جا. خدمت شما عرض کنم، خب ما یه جاهایی خودتون مستحضرید، مردم عزیز ما الان شرمندگان عزیز میدونن یه جاهایی یک عده‌ای به جوانهای ما میدون نمیدن،
بله،
در حالی که جوانهای ما یک توانیهای خوشفکریها برنامه‌های در از خوب دارن که لازم از این برنامه‌ها استفاده بشه تا جوانها دلسرد نشن.
خب
جوانها دلسرد نشن و ما بتونیم از ظرفیت اینها استفاده کنیم. مثلا من چند روز پیش داشتم بحث میکردم با برخی از دوستان در یک جلسه ای که در از کارگروه بانک ما در از در دیدبان شفافیت و عدالت بود، میگفتم که ببینید این کاریو که الان داره وزارت اقتصاد انجام میده، در کنار بزرگان صنعت بانکی یک جوان تحصیل کرده در حوزه بانکی رو هم به عنوان عضو هیئت مدیره در کنار این پیشکسوتان قرار دادن.
درسته،
این یک کار به نظر من بسیار زیبنده است که این جوان تمرین میکنه و یاد میگیره تجربیات اون بزرگان ما رو. هرچند حضرت آقا تعریف فرمودن که جوانی به معنی این که مثلا طرف سنش زیر 20 سال باشه نیست،
بله،
منظور کسی که تحرک داشته باشه، برنامه داشته باشه، وقت بذاره برای کارها، اینها رو از نظر حضرت آقا جوان میگین. یعنی فرمودن که مثلا نمونه من سردار سلیمانی، این سردار بزرگوار اسلامو خدمت شما عرض کنم، ایشون گفت من ایشونو جوان میدونم.
بله.
توجه خدمت شما عرض کنم این بیانیه هم که به نقش جوانها و تاثیرگذاریش در حاکمیت در از ادامه روند حاکمیت و در از بعد از 40 سال در از انقلاب در از قرار شده که اینها جوانا کارو در دست بگیرن، آقا به نظر من بیشترش توجهشون از این بعده که اینها تمرین بکنن. همین در اول دولت هم اگر دقت بفرمایید توصیه به دولت کرد که این جوانها رو در پست‌های میانی و در پست‌های مدیریتی به کار بگیرید، اینا خود رشد و تقویت پیدا میکنن. فکر میکنم همون روندی که در بیانیه گام دومیشو فرمودن دارن ادامه میدن.
خب آقای دکتر جلباتی، ببینید ما برای اینکه عدالت اتفاق بیفته یا در مسیر عدالت حرکت بکنیم، چون خود مقام معظم رهبری درباره عدالت که صحبت میفرمایند میگن که ما گرچه در مسیر عدالت حرکت کردیم، اقدامات خوبی رو هم انجام دادیم، اما به اون کامروایی یا در واقع میشه گفت کامیابی که بعد میرسیدیم نرسیدیم. و خود شخص ایشون میفهمند که و ما باید از مردم عذرخواهی کنیم، تعبیری است که خود ایشون به کار میبرند. خب ببینید، یه نماینده یک سیلی به گوش یک سرباز نیروی انتظامی میزنه. خب من به عنوان یه شهروند، به عنوان نماینده مردم در رسانه، در به نوعی احقاق حق یک سرباز نیروی انتظامی ناتوانم به عنوان یه مجری رسانه. نمیتونم این کار رو بکنم. یعنی من نمیتونم حق یک سرباز رو که به خاطر عصبانیت یک نفر در قدرت سیلی به صورتش خورده، نمیتونم این حق رو استیفا کنم. فرقی نمیکنه. اینم از نظر من ظلم اگه نشه پیگیری کرد. اگر یه محروم مظلومی هم در یه منطقه کمتر برخورداری زندگی کنه و نتونم حق او رو هم استیفا کنم از کسی که وظیفه داره به او خدمت بکنه، این هم ظلمه. یعنی این در مقابل عدالت دیگه، فرقی که نمی کنه.
بله بله.
حالا این عدالت تا زمانی که تو شاخصها، تو قوانین ما نیاد، همش میشه بیانیه، میشه سیاست راهبردی، سیاست کلی که محقق نمیشه. مثلا تو قانون داریم دولت مکلف است، دولت موظف است که حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش دهد. خب این یعنی که آقا تو قانون خواستیم که دولت عدالت را رعایت بکند، یعنی تو شاخص قانونی دیدیم دولت هم مکلف که نمی کنه انجام بده. اینا تو شاخصهای مختلف قانونی ما دیده نشده آقای دکتر جلباتی. اینو ما چجوری باید مطالبه کنیم که اگر یکی ظلمی به یکی کرد، به لحاظ قانونی یه سازوکاری برای پیگیری داشته باشه، شفاف باشه و من شهروند نه تا رسانه‌ای بتونم اینو پیگیری کنم، بعد بگم آقا بیانیه‌ای که صادر شده اینجاها شاخصاش دیده شده و من به عنوان یه شهروند میتونم اینو مطالبه کنم؟ اینا متأسفانه دیده نشده. اینا رو چجوری تو قانون ببینیم آقای جلباتی؟
ببین من اتفاقا میخوام بگم متأسفانه، حالا اول من یه موضوع دیگه چو فهمید آقا فرموده،
بله.
ما انقلابمون همونجوری که امام هم فرمود حرکت به سمت اینه که ما
درسته؟
عدالت رو در
من که عرض کردم همین رو، بله،
تلاش بکنیم،
بله.
ضمن این که ماهای مسئول حالا من الان در حاکمیت مسئولیتی ندارم، من در سازمان مردم
یه NGO هستید، بله،
خدمت میکنم به خاطر که NGO هم یه باری از حاکمیت برمیدارم،
بله بله.
ولی من اگر مسئول باشم، من به جای آقا باید خجالت بکشم که من نماینده، من وزیر، من مدیر کل،
درست،
که نتونستم به نحو مقتضی همه ابعاد اجرای عدالت رو برای راحتی مردم، چون
بل.
نتیجه عدالت یعنی برداشتن عسر و حرج از مردمه.
بله بله.
یعنی این، یعنی شما همین چیزی که فرمودید، هیچ شهروندی شهروندتر نیست.
بله بله.
همه شهروندن در برابر قانون.
درسته؟
هیچ در خود مجلس وقتی میرید هیچ نماینده‌ای نماینده تر نیست.
درسته، یه نماینده است، یه رأی داره.
آره، رئیس مجلس یه رأی داره، نماینده فلان شهر محروم هم یک رأی داره.
درسته،
پس ماها باید به عنوان کسایی که منویات انقلاب، دکترین انقلاب، منویات حضرت امام، منویات مقام معظم رهبری رو نتونستیم به درستی عمل کنیم،
صحیح،
اون تحقق عدالت اتفاق بیفته،
بله،
ما باید خجالت بکشیم، نه آقا.
درست.
این اول که مقام معظم رهبری بزرگواری فرمودن، ایشون به دیدی پدری میاد به جای فرزندش عذرخواهی میکنه،
بله.
الان آقا به نظرم به جای فرزندان حاکمیتیش عذرخواهی کرد.
همینطوره، بله.
این به نظر من،
یعنی از کوتاهی ماست که در واقع این کارو کردن.
بله، ما کوتاه اومدیم. ولی خدمت شما عرض کنم متاسفانه وقتی ما میایم در یک سری افراد به دلیل عدم شفافیت، به دلیل بی‌عدالتی،
بله،
در مراکز تصمیم سازی نفوذ کردن.
صحیح.
یعنی همین جوری که فرمود حضرت امام نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.
صحیح.
یک عده ای از این نااهلان و نامحرمان متاسفانه جمله حضرت امام رو به درستی گوش دادن، رفتن در مراکز تصمیم گیری اتفاقا یه بخشای نقوص کردن.
درستی؟
اینها مانع این کارها میشن. مثلا فرض میکنیم ما میخواییم چی کار کنیم؟ ما میخواییم یک عدالت آموزشی برقرار کنیم.
بله.
عدالت آموزشی یعنی چی؟ یعنی همه دسترسی داشته باشن به منابع آموزشی برای تحصیل در مدارس بدوی و عالیه.
صحیح.
یعنی چه علوم پایه، دبیرستان و راهنمایی و دبستان و چه مراکز دانشگاهی. آیا در پذیرش اینها ما عدالت رعایت کردیم؟ خیر. چرا؟ چون حتی در انقلاب فرهنگی یک عده‌ای نفوذ کردن و مصوباتی بیرون میدن که خلاف اون عدالته. لذا ما عرض کنم ما این موارد رو احصا کردیم خدمت دفتر مقام معظم رهبری، خدمت رئیس جمهور، و اینو داریم منعکس میکنیم. یعنی دارم عرض میکنم ماها به عنوان نمایندگان مردم، یعنی نماینده مردم، نه از نماینده مردم مجلس،
بله.
نه
به عنوان یک NGO،
آره NGO به عنوان نماینده های عامه مردم، این موارد رو احصا میکنیم در کل گروه
تحقیق. خیلی متشکرم. امیدوارم اینا تو برنامه هفتم توسعه دیده بشه آقای دکتر جلواتی عزیز که مجبور داشت کار میکنه.
اینا در برنامه هفتم دیده بشه و دغدغه‌های حضرت آقا در پیوستهای عدالت در تمام زمین‌ها ان شاءالله دیده بشه.
متشکرم.
و نظارت ما در این سیاست‌ها و قوانین به گونه‌ای باشه که عدالت اجرایی بشه.
ممنونم آقای دکتر جلواتی عزیز، قائم مقام محترم سازمان دیدبان شفافیت و عدالت، براتون روزی موفقیت می‌کنم.
زنده باشی، خدا قوت
شبتون بخیر و خداحافظ. خب گفتگو کردم با دکتر جلواتی از سازمان دیدبان شفافیت و عدالت. این گفتگو رو میتونید در بخش ایران صدای ما بشنوید. ده دقیقه و 30 ثانیه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو با شما همراهیم هموطنان عزیز.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب تحلیلی بکنیم بعد مذاکرات وین، دلایل تعلل دولت بایدن در بازگشت به تعهدات برجام و در گفتگو با دکتر احمد رحیمی، کارشناس محترم مسائل بین الملل. آقای رحیمی خدمتتون سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب دارم خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، زنده باشید.
تشکر میکنم میلاد،
زنده باشید. خیلی ممنونم. بر شما ان شاء الله مبارک بشه پیشاپیش.
در خدمت
شما هستم. آقای رحیمی، اون چی که خیلی شنیده میشه در رسانه‌های مختلف، بعضن مطبوعات، از پرانتزهای باز شنیده میشه که موقعی که مذاکرات شروع شد، یعنی در دولت جدید منظورم هست، هفت پرانتز باز داشتیم، یعنی که چیزایی که باید حل میشد بین طرفین. ظاهراً الان پرانتزهای باز، یکی تضمین جمهوری اسلامی است که از آمریکایی‌ها میخواد، که آمریکایی‌ها میگن که رئیس جمهور نمیتونه همچین تضمینی بده، اما گفته میشه که میتوانید با مصوباتی فعالیت های اقتصادی رو از تحریم معاف کنید و حالا نمیدونم با چه سازوکاری. اما جمهوری اسلامی مدعی است که میشه این کارو کرد و آمریکایی‌ها معتقدن که نه، این پرانتزی است که بشه به این شکل که شما میگید ببندید. و یکی هم بحث راستی آزمایی است. خب راستی آزمایی قاعدتا دو طرفه میشه دیگه، یعنی هم ما از اونها میخوایم راستی آزمایی کنیم که تحریما رو بردارن، هم اونا از ما که تعهداتی رو که معتقدن به زعم خودشون عمل نکردیم رو بهش برگردیم. گرچه ما اون شب که کردیم بر اساس برجام اتفاق افتاده در کشورمون، اما گوییم که در خب بین خود آمریکایی‌ها اختلاف نظر وجود داره. این اختلاف نظر چیه که باعث میشه علارغم اینکه اعلام کرده تحریم‌ها رو تعلیق می‌کنیم، تحریم‌های برجامی که ترامپ ایجاد کرده، اما نمیتونه اون پرانتزهای بازو برای ما ببنده در دولت بایدن؟
بله خدمت شما عرض کنم در رابطه با بحث برجام که حالا در سال 94 تصدیل شد بین دو طرف اقدام صورت گرفت. این نکته مهم این هست که ما یه بخشی از تحریم هایی که اعمال شده مخصوصا در سالهای اخیر مرتبط با تحریم های هسته‌ای هست. یک سری تحریم ها تحت عنوان غیر هسته‌ای، عنوان حقوق بشر، مسائل منطقی و غیره، کما اینکه قبلا هم بود. و مسئله که در رابطه با الان مطرح هست همون مسئله در موقع توافق اولیه که در رابطه با برجام انجام شد این مسائل مطرح بود، از جمله بحث تضمین که به نظرم مهمترین مسئله هست بوده، و یکم بحث راستازمایی که شما اشاره کردید. ما به یک توافقی به نام برجام حالا با تمام ویژگی هایی که داشت رسیدیم و میبینیم که رئیس جمهور بعدی که آمریکا سر کار میادیش تضمینی به این توافق نداره و از اون خارج میشه و اون تحریم ها رو که لغو، یعنی به نوعی یک بازی زمانی تعلیق شده بود، اونها رو بر میگردونه و تحت عنوان فشار حداکثری برنامه خودش رو جلو میبره به یک سری اهداف و تا میرسیم به دولت جدید. و این نکته که هست اینه که دو نوع نگاه ما قبل از این که دولت بایدن بیاد بر روی سرکار داخل ایران داشتیم، یه نگاه ایدئالیست و یه نگاه واقع گرایی. نگاه ایدئالیست بر این مبنا بود که دولت جدید که بیاد سر کار به برجام باز خواهد گشت و این تحریم ها رو رفع خواهد کرد، ولی نگاه واقع گرایی این بود که نه، با توجه به سازوکارها، ساختارها و رویه تو سیاست خارجی آمریکا این اتفاق نخواهد افتاد و در بهترین حالت این هست که شاید دولت بایدن بتونه یک سری حالا کارهای جزئی رو انجام بده در رابطه با تحریم. و اما در رابطه با فعلا در مذاکرات وین که شما اشاره کردید، الان مخصوصا با اقدام اخیر دولت آمریکا که حالا بعضی جا یاد میشه در رابطه با لغو یک سری از تحریم ها، اگر دقیق به این قضیه نگاه میکنیم میبینیم لغو تحریم ها هم نیست، یک سری
تعلیق دیگه، تعلیق در واقع،
بله تعلیق، اون هم مربوط به یک سری معافیت های مربوط برخی همکاری های هسته‌ای از نوع بین المللی بود که دقیق نگاه میکنیم فاقد مزیته.
نه میخوام بینیم الان تو آمریکایی ها چه اختلاف نظری وجود داره که نمیتونه این پرانتزها رو ببنده بایدن، بالاخره رئیس جمهور دیگه.
بله اول اینکه یکی بحث خود شخصیت بایدن هست، یکی از شخصیتی بایدن یک شخصیت ضعیفی نشون داده که الهاز ریاست جمهوری از جمله رئیس جمهورهای ضعیف آمریکا هست که این به نوعی مورد توجه خود آمریکایی هم هست. بله. نگاه به شخصیت ترام میکنیم اون اقدامی که بتونه انجام بده رو نمیتونه، این لحاظ ضعف شخصیت.
خب این به ضرر ماست یا به نفع ماست این که یه همچین تحلیلی از شخصیت های بایدن میکنید؟
در کل من معتقدم که سیاست خارجی آمریکا یه رویه داره که با توجه منافع متضادی که تعریف کرده در جمهوری اسلامی
درسته
روانها زیاد روی ما اثری نداره، اون چیزی که مهمه رو خود آمریکایی اثر داره در درجه.
آقای رحیمی اصلا ما میتونیم بگیم اثر نداره؟ آقای رحیمی بالاخره تحریم که بی اثر که نیست، بالاخره نتیجه این به تعبیر جناب عالی
داره میکنم. بله بحث داره اینه که یکی شخصی رئیس جمهور مثل ترامپ میتونه این اقدام رو انجام بده که شخصا مثلا با اون تصمیم برجام خارج بشه، ولی آیا بایدن این روحیه رو دارد که بتونه با یک حالا هزینه‌ای که بده و اقدامی انجام بده برجام بازگرده؟
درسته؟
این روحیه
نه شما میفهمید برای ما اثری نداره با این شخصیتی که داره ایشون، درسته؟
ببینید با این شخصیتی که داره من اینو میخوام بگم این اثر بلند مدت و این که تأمین اکثر منافع ما باشه نداره.
خب
ولی خب این برمیگرده به یک سری تصمیماتی که داخل آمریکا گرفته میشه،
یعنی سیستم در واقع در این باره نظر میگیرید؟ بله. درسته. خب
الان چند وقت همین چند روز قبل تعداد از نماینده سنام که گفتن اگر هر گونه توافقی هم که بخواد بایدن به اون پایبند باشه باید سنا در جریان قضیه قرار بگیره و موافقت کنه.
ببینید آقای رحیمی من چون فرصت کوتاهه نگاه کنید آقای رحیمی ببینید ما مذاکره که نمیریم ایدئولوژی حرف بزنیم، که ما میریم مطالبات ملیمون رو میگیم، میگه منافع ملیمون رو میگیم. خب آیا تو این زمینه ما نرمش نشون دادیم برای بسته شدن این پرانتزها؟ مثلا اگه اونا بگن آمریکا رئیس جمهور نمیتونه واقعا همچی تضمینی شما بده و واقعا هم اگر نتونه این کارو بکنه، ما تو این زمینه چرخشی، انعطافی، نرمشی نشون دادیم به مذاکرات. حالا بالاخره درسته که با آمریکا مستقیم مذاکره نمی‌کنیم، اما بالاخره پیام میارن، پیام میبرن دیگه تو این زمینه دیگه نشون دادیم. یا اینکه نه، روس و چین در واقع به نوعی اینجا دارن نقش آفرینی میکنن.
بله، ما از غیر از روسیه به چین با خود اتحادیه کشورهای اروپایی هم به نوعی مذاکراتی داشتیم و به نوعی انعطاف از طرف کشورهای اتحادیه اروپایی هم بهتر هست.
درسته.
منطقه اختلافاتی بین کشورهای اروپایی و آمریکا تو این قضیه وجود داره. ببینید، بحثی که ما داریم بحث گام به گام.
صحیح.
ما میگیم فرض بر این بگیریم که رئیس جمهور الان آمریکا نمیتونه هیچ تضمینی بده که رئیس جمهور آینده
خارج نشده بر از بعضان. درسته.
ما میگیم تو همین توافقات دو طرفه باید لحاظ بشه. ما هم از طرفی نمیتونیم تضمینی بدیم که مثلا چه رئیس جمهور بعدی و چه از بازی زمانی به بعد دیگر ما به برجام پایبند باشیم. ما بله، این انعطاف رو ما اینجوری میتونیم و نشون دادیم. گام به گام جلو رفتن.
خب این که وقت باز برای ما بد میشه که اگر ما هم بپذیریم که مثلا دو سال دیگه یکی دیگه بیاد ممکنه همچین تصمیمی مثل آقای ترامپ بگیره، خب الان هیچ سرمایه گذاری به کشور ما نمیاد که.
خب
یعنی میخوام بگم دو طرف بده، هم برای اون ور هم برای ما.
این یه نکته دیگه هم هست، شروع این قضیه است. شروع برای یک توافق هست که ابتدا یک سری گام به گام های به این سمت بریم که حسن نیت ها نشون داده بشه.
خیلی متشکرم.
به توافق نهایی برسیم. از این طرف ما متضرر این قضیه شدیم دیگه. تو الان
همینطوره. بله دیگه، از این دیگه از این فشار بیشتر دیگه نمیشه دیگه. بله،
روند رو، فشار رو کمتر کنیم و روند رو مثبت بکنیم که بتونیم یک سری ارتباطات خارجی از جمله ارتباطات خوب با کشورهای منطقه داشته باشیم.
بله، درست. خیلی متشکرم ازتون.
روانی هست تو بحث مباحث اقتصادی داخلی،
انتظارات تورمی در واقع.
بله.
ممنونم ازتون آقای رحیمی عزیز، کارشناس محترم مسائل بین الملل. براتون از این موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب گفتگوی من با آقای رحیمی رو در خصوص تحلیلی که درباره مذاکرات وین داشتن در ایران صدا میتونید بشنوید با نصب این برنامه کاربردی برای گوشی‌های هوشمندتون. بریم بخش با سخنگویان و گفتگو با مدیر محترم روابط عمومی وزارت نفت.
با سخنگویان
خب جناب آقای علی فروزنده، مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت نفت، خدمتتون سلام و شب بخیر عرض می‌کنم. خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای راسخ بزرگوار، همکاران عزیزتون و شنوندگان نازنینتون.
سلامت باشید. محبت
میگم و عیاد ماه رو تبریک عرض می‌کنم.
منم به شما تبریک میگم. متشکرم علی جان. جناب فروزنده عزیز، ما یه دو سه هفته فکر می‌کنم دو هفته قطعاً، شاید هم سه هفته خدمت شما نبودیم در خصوص برنامه وزارت نفت. گفتیم اطلاع رسانی بفرمایید برای هموطنان عزیزمون.
سلامت باشین. دو هفته بسیار پرکار و پرفشاری داشتیم.
خدا قوت.
همراهی شما و شنوندگان عزیزتون محروم شدیم.
زنده باشین انشالله.
سلامت باشین انشالله. ما در هفته گذشته احتمالاً مشاهده کردیم که با حضور آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور، افتتاح و آغاز به کار 40,000 میلیارد تومان پروژه در حوزه های گازرسانی، انتقال گاز و پتروشیمی رو داشتیم.
بله.
که 16,000 میلیارد تومانش افتتاح بود و 24,000 میلیارد تومان آغاز به کار پروژه های جدید بود. و این توی پهنه 31 استان کشور از مواهب این پروژه